تلفن کنم، میتونه واقعا شاید باعث ترافیک بشه، نمیدونیم. ما شما مردمی که اونجا هستید توی بزرگراه نواب تردد میکنید یا مال اون منطقه هستید، بیشتر بهمون بگید چقدر اونجا ترافیک داره و اذیت کننده است و باعث بانیش چی، آیا این دور برگردانه توش تاثیر داره. ما میخوایم با مسئولین در میون بگذاریم، بدونیم که دقیقاً مشکل چیه و از کجاست. جای دیگه شهر هم هر مشکل ترافیکی دارید با صدای شهر در تماس باشید. متشکرم، تا بخش بعد.
شانزده و 30 دقیقه، اینجا پخش شبکه رادیو گه تهران. در ادامه همراهی خوبتون با بخش دوم تقاضا میکنم همراه بشید با برنامه اختیاریه که با موضوع مستند ناجی سقط جنین تقدیم حضورتون میشه.
حقیقت
در میدان زندگی اختیار با شماست.
اختیار دست شماست.
واقعیت
تغییر شرایط و سبک زندگی سخته اما شدنیه.
شما مختاری که تغییر کنید. مستند.
اینجا مستند خواهیم گفت که تغییر و تحول در زندگی اختیاریه.
اختیاریه.
اکثرا میگفتن که خودخواهیه. الان دوتا بچه بی پدر مادر میشن، دوتا بچه ها لخون با لخون میشن و تو بخوای سومی رو به این دنیا بیاری. سختش کن.
یعنی چی؟ تو چی کار کردی؟
من دارم سعی میکنم بالاخره تو رو بعد 17 سال از این منجلا بکشم بیرون، تو دوباره یه وصله به پای خودت بستی. خوراک شب و روزم عشق بود. شد نشد میرم نجف به بابام علی همه چیو میگم.
تو قبضه بر من بابایی، نمیخوای بابایی کنی بر من؟ فقط خدا میدونه که چقدر من دلم شکست. من از بچه هام دورم، من یه بچه بی پدر تو شکمم دارم.
بگو سلام دخترم، شنیدم تو آزمایش الهی قرار گرفتی مادر.
مریم خانم بگید که چند تا بچه دارید، که ازدواج کردید، چند سالتونه، که از خودتون برامون تعریف کنید.
سلام، وقتتون بخیر باشه. من 38 سالمه، حدودا 22 سالگی ازدواج کردم. 3 فرزند دارم که خب به واسطه 7-8 سال نازایی که داشتم دخترم خیلی دیر به دنیا اومد و الان دخترم 10 سالشه، پسرم 8 سالشه، پسر وسطیم، و پسر کوچیکم هم 4 ماهشه.
تجربه نازایی داشتید، میشه از اون دورانی که برامون بگید؟
دوران خیلی سختی بود. من خب خیلی دوست داشتم بچه داشته باشم. من مربی قرآن بودم برای بچه ها و همیشه میگفتم خدایا حکمت تو چیه که منی که مثلا به بچه های مردم قرآن آموزش میدم خودم با بچه دار نمیشم. طوری بود که مثلا وقتی میرفتیم توی درخت بود، جنگل میرفتیم، خیلی به همون خوش میگذشت. بعد من درخت دار نگاه میکردم گریه میکردم، میگفتم این درخت سیب داده، این درخت هلو داده، من سنوبرم، من چنارم، من بیسمرم. همیشه حالم بد بود به واسطه این که نمیتونستم مادر بشم و متاسفانه دکترها نمیدونستن اصلا مشکل از کجاست. من مثلا توی زندگی خانواده خودم هم خیلی مشکلات داشتم و من یه چجوری بهتون بگم، خیلی پخته تر از سنم بودم. یعنی مثلا اون دوره‌ای که هم دبیرستانیای من درگیر این بودن که مثلا حالا ببخشید با این پسر دوست جم با اون پسر دوست بشن، من درگیر مشکلات پدر مادرم بودم. یعنی اصلا با هم سازش نداشتن، حالا دعواهاشون، مشکلاتی که با هم داشتن. و خب من دوتا خواهر برادر دیگه داشتم و من بزرگه بودم و انتهای همه این مشکلات با فوت مادرم تموم شد تو سن 18 سالگی. من اوائلی بود که مثلا راه کربلا باز شده بود و این مثلا پیاده روی اربعین خیلی مثل الان نبود. من اون موقع گفتم که یا امام حسین، من پیاده به دیدارت میام و ازت میخوام که یکی از محبین تو تو دامن من بذاری، چون فرزندی به خود مثل من باشه، فرزند من مثل من میشه و من گلی به سر پدر مادرم نزدم، ولی میخوام که یکی از محبینتون رو تو دامن من بذاری. دیگه ما دیگه طبعاً از همه جا ناامید شدیم، من خیلی جاها دکتر رفتم و نتونستم و اینا، دیگه خلاصه رفتیم به سوی کربلا. من وقتی که برگشتم، اون اتفاقی که هر ماه برای هر خانم میفته دیگه بر من نیفتاد و من گفتم وای هیچی، یه قوز اومد رو قوزای ما، من دیگه این سیکل ماهیانم هم ندارم، چی شده و اینا، یه استرابی ها تو وجودم گرفت. بعد یه ذهنم رفت گفتم نکنه حاجت گرفتی دختر. و وقتی که هنوز میگم حالم بد میشه، و وقتی که من این تستای خانگی گذاشتم دیدم که بار دارم. خیلی از خانواده هایی که اصلا شاید خیلی اعتقادی نداشتن زنن چیز بودن، منو میدیدن دست میکردم رو شکم من و گریه میکردم و همین الان نظر دختر من میکنن، نظر میکنن و میگن مهاجرت گرفتیم. یا مثلا توی یه جمعی دخترم میره برای اولین بار، میگن که چقدر دخترت نگاهش نافذه، چقدر دخترت خاصه، چقدر به دل ما میشینه. میگم خب دختر من نظر کرده امام حسینه.
بعدش رو برامون تعریف کنید.
بعدش هم که دیگه اصلا ما فهم کردیم یه معجزه است و دیگه یه همچین اتفاقی نمیفته، ولی دیگه خدا خواست و پسر دومم و خدا به هم داد و خب ما بالاخره زندگیمون تنش‌های خودش رو داشت با همسرم که مثلا موقعی شیطنت‌های داشتش، میگفتم که خب چرا مثلا چرا این جوریه، چرا انقدر مثلا به من سردی. بعد میگفتش که خب ما بچه دارشیم این درست میشه، من دلم به زندگی گرم نیستش، من خسته شدم، بالاخره دوست دارم که بچه باشه، بچه یکی دوتا. و مشکلاتی که همسرم داشت، شیطنت هایی که داشت، نه تنها کمتر نشد که بیشترم شد. فقط فرقش این بود که من دیگه سرم با بچه ها گرم بود و خیلی جاها نمیتونستم که بخوام مثلا پیگیرشم یا مثلا اعتراضی بکنم و خیلی حس بدی بود که تو سرت به بچه باشه و سر همسر جای دیگه باشه. مثلا بهش بودم خب بابا جان تو طلاق بگیریم، طلاقم بده، مسئله ای نیستش، حتی مهرمم نمیگیرم، چیزم نمی کنم. من گفت نه من دوست دارم، نه اینا شیطنته، اینا مثلا سرگرمیه منه، اگه با این خانم میگم میخندم، اگه قرم صدقهش میرم، اگر حتی گاهن
جال شما مگه بود یا نه
میفهمدم تو گوشیش میدیدم، یا مثلا بعضا مثلا توی فامیل بود میدیدم، متوجه میشدم که خب با این حد از ارتباط درست نیست با نامحرم. بعد میگفت نه اینا سرگرمیه، اینا برای خودم، این هرچی که هست برای من آزاردهنده است، من نمیتونم تحمل کنم. میگفت نه حالا بچه بیاد درست میشه، فلان میشه. و درست نشد و خدا یه حدی سعی کردم که کنار بیام باهاش. مردی که 17 سال به من میگفت من اصلا تو رو از دست نمیدم، طلاقت نمیدم، یه اتفاقی افتاد که میام با یه حکیم افرادی هم نشین شد که جلوی پدرم گفت میخوام طلاقش بدم. یعنی من اصلا موندم، گفتم آخه مرد حسابی یه سال بعد ازدواج، دو سال، سه سال، 10 سال.
بچه ها اومده بودن؟
بچه ها
دوتاشون
بچه هامو برد و من موندم و
دو تا بچه داشتم.
من موندم و یه خونه و یه دنیا خاطره.
کجا یه خونه دیگه؟
بود پیش خانوادش. خیلی سخت بود، خیلی سخت بود. من خیلی حالم بد بود، فقط به پدرم گفتم بابا قبول داری که من صبور بودم؟ جیغ می زدم. گفتم بابا قبول داری که من صبوری کردم؟ گفت دخترم بیش از آنچه که باید تو صبوری کردی و حجت رو به خودت، به فرزندانت و پیش خدات تموم کردی. تو من شاهد بودم، من ناظر بودم، من دیدم که تو چه جاهایی صبوری کردی. من فردای روزی که بچه هم رفتن، خب رفتم که از طریق قانونی واسه ملاقاتشون اقدام کنم و خب مثلا بعد از چند وقت تونستم ملاقات بگیرم که بچه هامو ببینم. بعد 15 روز داشتم عادت میکردم و یه جوری خودم راضی میکردم، میدونستم که تایمیه که باید اون سیکل قاعدگی ماهانه اتفاق بیفته و نیفتاد. گفتم خب طبیعیه، فشار روانی روم زیاد بوده و
موقعی که تنها بودی تو خونه.
بله گفتم فشار روانی روم زیاد بوده و بالاخره الان من این مشکلات طبیعیه که بخواد عقب بیفته. یه روز دو روز یکی از دوستان گفت نکنه که حامله. گفتم برو بابا، اصلا تو حالت خوب نیست، چه حرفی تو به من میزنی، برو بابا. این گذشت، بعد سه روز بعد پشدم نمازم و خوندم، یهو گفتم نکنه دوستم درست گفته. و دستگاه تست تو خونه داشتم، در وقت 5 صبح بود، تست کردم و دیدم بله. جیغ می زدم تو خونه، می دویدم، گریه می کردم. خدایا
شرایط سخت،
شرایط سخت، دیدم که من باردارم،
پست بارداریتون مستحق
شد. وای که من عشق می ریختم تو خونه، تنها 5 صبح تو خونه می دویدم. و تایمی بود که پدرم اومد، میخواست بیاد که منو ببره دفتر وکیل، قرارداد ببندیم برای وکیل. صبحش من گفتم که زنگ زدم گریه می کردم، چی شده؟ گفتم من حامله. گفت یعنی چی؟ تو چی کار کردی؟ من دارم سعی میکنم بالاخره تو رو بعد 17 سال از این منجلاب بکشم بیرون، تو دوباره یه وصله به پای خودت بستی. دوستان اکثرا میگفتن که خودخواهیه که تو بخوای، الان دوتا بچه بی پدر مادر میشن، دوتا بچه ها لخون با لخون میشن و تو بخوای سومی رو به این دنیا بیاری. سختش کن. و من خودم خیلی از دوستان وقتی میمدن پیشم و مثلا راجع به سخت حرف میزدن، خودم کلی واسهشون صحبت میکردم، نه تو قرآن اینجوریه، قتل نفسه فلانه اینا. و الان خودم توی این چیز قرار گرفته بودم که بخوام این همچین کاری بکنم. من حتی مسئله شرعی که من میدونستم اینه که شما 1 ساعت بعد از انعقاد نطفه به نیت این که بچت سخت بشه لیوانی رو از این ور به اون ور بذاری گناه کردی. لیوان رو بلند کنی بذاری این ور، ولی به این نیت که بچم بیفته 1 ساعت بعد از انعقاد تو گناه کردی. من اینا رو کامل میدونستم و بعد منم گفتن خب باشه، این گناه بیشتره یا گناه این که یه بچه بی پدر بشه؟ و من خوراک شب و روزم عشق بود و عشق بود و عشق بود. من شماره چشمم رفت بالا و خب یه سری یکی از دوستای مادرم به هم زنگ زد، به هم گفت سلام دخترم، شنیدم تو آزمایش الهی قرار گرفتی مادر.
یه دفعه زنگ زد،
از مادر بزرگم داستانو شنیده بود، زنگ زد گفت دخترم شنیدم تو آزمایش الهی قرار گرفتی، سربلند بشی مادر. اصلا از این که از لفظ مادر، از لفظ دخترم برام استفاده کرد، منی که خب چندین سال کسی منو دخترم خطاب نکرده، کسی منو مادر خطاب نکرده، اصلا دلم لرزید. گفتم چی کار کنم؟ یه بچه بی پدر مادر، یه بچه متعلق، من باید چه کار کنم؟ بگو خب مگه حضرت رسول بدون پدر مادر نبود؟ مگه دکتر حسابی بدون پدر مادر بزرگ نشد؟ مگه نداشتیم آدم های بزرگی که
اینجوری بزرگ شدن تو نمیتونی با تقدیر الهی بجنگی. و با خودم گفتم که نعوذ بالله، مگه من بیشتر از خدا میدونم؟ خدا هزاران هزار سال داره خدایی میکنه، من نهایت 30-40 سال دارم بندگی میکنم، تازه اونم بنده نبودیم، عبد نبودیم.
خلاصه من توی بهزیستی قرار بود که بچه هامو ببینم، دو دو بچه دیگرمو، و اونجا بهش گفتم که من باردارم. گفتم بچه به کار من نمیاد، سختش کن، قرص بگیرم شب بیارم در خونه بدم سختش کنیم، به کار من نمیاد. هیچی نگفتم، محلش نذاشتم، رفتم پیش بچه هم. رفتم بچه هم دیدم، گفتم بچه ها قراره که خدا بهتون یه خواهر یا یه برادر بده. و من تصمیمم رو گرفتم، گفتم که من باید تسلیم امر خدا بشم. حالا همون سنارسه شاهی که میگم، همسان وضع مالی خوبی نداشت، ولی همون سنارسه شاهی هم که میمد دیگه نمیمد. من سر کار میرفتم، مثلا خب دلم تیر میکشید، نمیتونستم، خیلی برام سخت بود، ولی گفتم تن به سقط نمیدم. قتل خانم، سقط، سقط اسمش سقطه، قتل، قتل، یه قتل عمد به بیگناه ترین، یکی میگه قتل انجام میده، میگه نمیدونم طرف مالمو خورد، طرف نمیدونم پدرمو کش فلان، که تو مظلوم ترین موجود یه عالم رو میتونی بکشیش؟ اسمشو عوض کردن، نفسش که عوض نمیشه که، کشتن یه موجود مظلوم خانه.
چی شد با مؤسسه حسنا آشنا شدی؟
من با خانم دکتر امیرآبادی چندین نمونه از کاراشون و اطرافیانم مثلا رفتم پیششون زایمان کرده بودن و اینا، میدونستم که ایشون دکتر مؤمن و معتقدی هستن و کار خیرن. من نیاز مالی نداشتم که مثلا حالا بگم که بالاخره یه نفر آدم بودم، بود میخوردم، نبود نمیخوردم، حالا پدرم تا یه حدی بود فلا اینا، ولی واسه دکتر رفتن واقعا به مشکل میخوردم، چون من همش تو راه دادگاه بودم و نمیتونستم که درگیر آزمایشات هم باشم. برای همین با خودم گفتم که زنگ بزنم به دکتر امیرآبادی بگم خانم دکتر من شرایط زندگیم به این صورته، نمیتونم بیام دکتر و اینا، شما مثلا تو ایتا مثلا به من بگو دو ماهگی این آزمایش رو انجام بده، مثلا تو این چیز کن مثلا بده، چون من بیمه هم که نداشتم، برم انجام بدم، بعد مثلا تو ایتا واسه شما دوباره جواب بفرستم، منو اینجوری همراهی کن.
کارت چی بود؟
توی تولیدی کار میکردم، خب به نسبت کار سنگینی بود، بشین پرشوش زیاد بود برای من. بعد خانم دکتر گفتش برای چی، چه مشکلی داری و اینا، گفتم من تو راه دادگاه. گفت یعنی چی؟ زن حامله راه دادگاه اصلا خیلی عجیبه اینا. گفتم شاید هم اینجوریه. گفتش که من تو رو با مؤسسه حسنا آشنا میکنم که برو اونجا عضو شو. بعد اونجا مشاوره به ما میدادن، یعنی سن سن زده بودن با همسر من صحبت کرده بودن، پرونده برای ما تشکیل دادن، گفتن ما مشاور در اختیارتون قرار میدیم، که حالا همسر منم که پاشو کرده تو یکش گذار نخوان، من این بچه رو نمیخوام، این خانم باید سخت کنه. البته ها مثلا خب من اون موقع حالا مثلا خوراک خیلی معمولی تری مثلا داشتم، ولی حسنا آجیل چیز پودر شده، مخلوط آجیل های پودر شده واسه هم میفرستاد، نمیدونم جیگر، دست کامل جیگر برای ما میفرستاد، به خدا قسم دل و قلبه و جیگر دست کامل به سری میرسوندن که اینا مثلا تازه باشن، یعنی یه خوراک کاملا مقوی و هر بار یه شونه تخم مرغ نمیدونم فلان
برای خانم باردار،
برای خانم باردار. بعد نامه هایی که برای ما توی این بسته ها میذاشتن، حمایتی که از دوتا بچه دیگه هم شد، خب من مثلا شب عید که بچه ها مثلا پیشم نبودن، اینا مثلا میدونستن تو رزومه و چیز بچه ها بود که این پسر کوچیک من، بچه که تو دلمه، دوتا خواهر برادر داره، واسه اونا لباس عید فرستادن، برای خود من لباس عید فرستادن، یه مانتوی خوشگل برای عید واسه فرستادن، حتی لوازم تحریر برای دختر پسرم فرستادن. یه روز پشت اومد و زنگ زد، ایشون اومد در زد، بچه در رو پای کردن، من گفتم این اومد تو خونه. بعد از 5 ماه که منو تو بارداری ول کرده بود رفته بود، دیدم اومد تو خونه، گفتم دوستت دارم، من میخوامت، این کارا چیه فلانه، بیا تمومش کنیم. گفتم مگه یه کلم حرفه، تو 5 ماه منو آزار دادی،
چی شد یه دفعه اینجوری شد؟
اصلا نمیدونم، واقعا نمیدونم. گفتم نمیشه، مگه بازی چم من، یعنی میدونی یه حس بدی به هم دست داد، گریه میکردم. من رفتم منزل پدرم، گفتم من دیگه پامو تو این خونه نمیذارم، تو حریم خونه من رو شکستی. من مادرم قم خاکم، این درون در زدم که بلیط بگیرم برم قم، نشد. زنگ زدم به یکی از دوستانم، خادم یار امام رضاست، گفتم میتونی برام بلیط بگیری برام مشهد، دلم زیارت میخواد، خیلی حالم بده. زنگ زدم گفتم فلانی بلیط میگیری من برام مشهد، من بلد نیستم اینترنتی بگیرم و اینا، شما برام بلیط بگیر. گفت خیلی الان شلوغه فلان اینا، حالا پس ببینم چیکار میکنم. فردا صبح من خواب بودم، دیدم دوستم زنگ زده بهم، زنگ زدم بهش، گفت میری کربلا؟ گفتم چی؟
5 ماه باردار بودی
اون موقع؟ آره دیگه، آره اون موقع 5 ماه باردار بودم. گفتم کربلا؟ من پولشو ندارم، هزینه شدم. گفت ببین فکر هیچیشو نکن، نه بلیط میخوای، هیچی تو نمیخوای، این کربلا مال منه، من دعوت شدم که برم،
قرار جایگزینم تو جای من.
گفتم آره میرم. حدود یه هفته 10 روز قبلش داشتم تو اینستاگرام میچرخیدم، دیدی که اینستاگرام هم خیلی تصادفی پست میاره، یه عکس از گنبد امام علی انداخته بود که دقیقا وقتی وارد کوچه میشی اولین نمایی که تو از گنبد امام علی میبینی از اون زاویه عکس انداخته بود، زیرش نوشته بود شد شد، نشد میرم نجف به بابام علی همه چیو میگم. منم خیلی گریه کردم، گفتم یا امام علی تو برای همه بابایی، تو واسه شیعیان بابایی، تو واسه عالم عاده، تو واسه مسیح و یهودیش بابایی، هر کسی تو این عالم داره رزق میبره از وجود توه، من که سیدم، تو قبضه برای من بابایی، نمیخوای بابایی کنی برای من؟
بزرگ دو دنیا علیم، همه قطر دریا علیم، برای مقند مکرم
علیه. گفتم حدیث قدسیه که خدا تو دلای شکست است و فقط خود خدا میدونه که چقدر من دلم شکست است. من از بچه هام دورم، من یه بچه بی پدر تو شکمم دارم، یا امام حسین تو این بچه ها رو به من دادی، من هیچ کارم، خودتون جمعش کنین، خودتون درستشون کنین طوری که کرامت من حفظ بشه. از کربلا برگشتم، شوهرم زنگ زد به پدرم که آقای فلانی من از شما عذرخواهی میکنم، یعنی اصلا اون لحن قلدر معابانه یهو عوض شد، من بد کردم. یک دو سه هفته بعدش دست پدرش و عموشو گرفت، اومد خونه پدر من و دوباره منو از پدرم خواستگاری کرد.
کوچولویی که قرار بود سقط بشه به دنیا اومد و خودش شد روزی رسان این زندگی دیگه، همه رو به هم وصل کرد و ناجی همه زندگی شد. آره
دقیقا دقیقا.
این صدایی که زیر زمینه صحبتهای ما و مریم خانم میشنوی صدای علی آقاست، علی آقای گل گلاف که به دنیا اومدن 4 ماهن، درسته؟ خیلی هم آرومن توی این مدت، خیلی شلوغ کاری نکردن که ما ضبطمون رو انجام بدیم.
همه مادرهایی که یه همچین قصدی رو دارن ازشون میخوام که
بگون
قصد سقط کردن، اصلا اسمشم حالمو بد میکنه، به خدا اسمشم حال منو بد میکنه. ببینید من این آیه قرآن رو با گوشت و پوستم درک کردم، عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. در دیدگاه اول وجود بچه سوم شر مطلق بود، شر مطلق بود،
هزینه هاش، یک زن تنها فلان، ولی خیر ما در این بود، ما باید به خدا اعتماد کنیم.
الان حال زندگیتون چطوره؟
خدا رو شکر، خدا رو شکر. من شوهرم میگفتش که تو این 5 ماه من هر چقدر که کار میکردم مثلا دوم میدیدم که ماهی مثلا شد 1 تومن شد. بعد مثلا میگو مادرم نگران بود، میگفت تو با ماهی 1 تومن میخوای بری الان برداری زن و بچه تو بیاری؟ بعد میگفتم مادر اینا بیان روزیم زیاد میشه.
برگشت سر کار یه کار جدید پیدا کرد،
کار جدیدی پیدا کرد. بعد میگو همینم بود، وقتی اومدیم سر زندگی گفت درآمدم بیشتر شد، چون کارش آزاده دیگه، کار آزاد شناوره. بعد یه بار بهش خندیدم گفتم که ببین ما اومدیم چیز شد مثلا درآمدت بیشتر شد، انتظار داشتم بگه که آره برو بابا حالا خودت تعویض میگیری. گفت به حق که همینطوره، به حق که من از روزی شماها دارم ارتزاق میکنم، به حق که تو واسطه روزی رسوندن خدا به منی.
صدای شهر.
همچنان همراه شما هستیم از استدیو صدای شهر در بخش عصرگاهی. امیدوارم لحظه‌های خوب و آرامی رو در شهر سپری کنید و دعوت میکنم 5 دقیقه همراه ما بشید.
ترافیک
مطلع باشید که در حال حاضر در بزرگراه شهید باقری وضعیت ترافیک سنگین هست. شمال به جنوب این بزرگراه از بزرگراه شهید زین‌الدین تا محدوده بزرگراه شهید یاسینی ترافیک سنگین رو داره. همینطور بزرگراه شهید یاسینی در مسیر شمال به جنوب هم ترافیکش سنگین هست. اینجا از بزرگراه شهید دوران تا محدوده میدان شهید کلاهدوست ترافیک رو سنگین می‌بینیم. بریم به بزرگراه بسیج و شمال به جنوب این بزرگراه رو براتون بگم که ترافیک سنگین رو از خیابان پیروزی داره تا محدوده بزرگراه شهید محلاتی هم این ترافیک برقرار هست و مسیر مقابل بزرگراه بسیج جنوب به شمال هم دچار ترافیک سنگین هست. الان که از میدان بسیج این شرایط رو شاهد هستیم تا محدوده خیابان شهید رحیمی. بریم به بزرگراه امام علی. دوربینی که به ما نشون میده شمال به جنوب این بزرگراه ترافیک سنگین رو از خیابان جانبازان داره تا محدوده خیابان خاوران و همینطور بزرگراه آزادگان هم درگیر ترافیک سنگینی است در مسیر غرب به شرق از بزرگراه آیت الله سعیدی تا بزرگراه شهید تندگویا و شرق به غرب بزرگراه شهید گمنام هم الان حجم زیاد خود را و ترافیک سنگین رو داره. از میدان گلها این شرایط رو میبینیم تا حوالی خیابان نصر و مورد دیگه که باید اشاره بکنم خیابان ولیعصر هست که جنوب به شمالش از بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی تا محدوده میدان تجریش ترافیک سنگین رو داره.
با عرض سلام و خسته نباشید خواستم ازتون خواهش کنم یه فکری هم با حال این دور برگردونه بعد از تونل توحید اگه میشه یه فکری بادش بینید از تونل که میاد بیرون گاهن از این دور برگردونه ترافیک میشه تا بره به انتهای تونل، از بالا هم که ازار ماشالله از بالاتر از بستان گفتگو ترافیک میشه تا برسه به ورودی تونل، اکثرش هم ترافیکش به خاطر همین دور برگردونیه که توی محدوده قرار دادن.
صدای شهر.
اشاره شد توی تلفنی که با هم شنیدیم به دور برگردان بعد از تونل توحید که فکر میکنم راجع به این موضوع ما قبلا هم تلفن داشتیم و اشاره هایی شده. هرچی که تاکید بیشتری بشه روی مشکل و دغدغه ترافیکی که در هر جایی از شهر وجود داره قاعدتا بیشتر به گوشه حالا مسئولین شهری هم میرسه و وقتی تاکید بیشتر باشه پیگیری هم به احتمال زیاد بیشتر خواهد شد. پس هر مشکلی به لحاظ حمل و نقلی در هر منطقه‌ای از تهران فکر میکنید وجود داره اشاره کردم، اما از مشکلات حمل و نقل عمومی یا اینکه حالا جایی که ترافیک ساز، دور برگردان ها، چراغ ها، مشکل تجهیزات ترافیکی، یا بعضی جا ممکنه که مثلا عرض معبری کم باشه و باعث درد سرهای ترافیکی بشه توی منطقه و محله های شما، یا جایی که تردد میکنید، لطفا همه اینها رو امروز به 888-82-301 مطرح بکنید. هم صداتون پخش میشه، همین که ما یک به یک تلفن های شما رو در نوبت بررسی و پیگیری قرار خواهیم داد. 888-82-301.